ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا حضرت رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از اینکه شبکه خودتون و برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کردید ممنون و متشکریم و آرزو میکنیم و دعا میکنیم، امیدواریم که امانتداران خوبی برای نگاه های سراسر مهر و محبت و سخاوت شما عزیزان باشیم که در این اوقات دوخته میشن به این قاب جهانی و این برنامه، برنامه قرآنی وحیانه رو تماشا و مشاهده میکنن. خب با افتخار در این قسمت هم در خدمت جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری عزیز هستم و انشاءالله بهره خواهیم برد از بحر بیکران معارف قرآن کریم. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقاد، علل خصوص شبهه‌ای هست که به ذهنتون خطور میکنه و دوست دارید که بپرسید، اساتید در برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پاسخ بدن، و البته نظرات ارزشمندتون رو از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به شماره 3015 1515 برای ما ارسال بفرمایید، و مطمئن باشید که میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم و منتقل و منعکس میکنیم به واحدها و بخشهای مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تا انشاءالله ترتیب اثر بدن. بدون اطلاف وقت با جناب استاد هماهنگ میشم که انشاءالله استفاده بکنیم از محضرشون با موضوع قرآن و علوم تربیت. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. اگر سلامی هست با بینندگان خواهش میکنم بفرمایید تا در خدمت باشم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم از برنامه سراسر نور خدمت بینندگان عزیز و خانواده های محترم، انشاءالله که همیشه در کنار یکدیگر خوب و خوش و خرم و موفق باشید و در پناه امام زمان قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا در تمام مراحل زندگی مورد تایید ایشون قرار بگیرید. با کمال افتخار در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید جناب استاد. خدا حفظتون بکنه. خب بینندگان عزیز مستحضر هستید که در قسمت‌های گذشته، علی خصوص قسمت اخیر، پرداختیم به اصول تربیتی در واقع موجود در آیه ششم سوره مبارکه تحریم، و در خصوص اصل اولویت مداری صحبت کردیم، در خصوص خانواده صحبت کردیم، و یکی از آیاتی که پیرامون تربیت در خانواده هست آیه ششم سوره مبارکه تحریم هست که جلسه گذشته و قسمت گذشته مفصل در موردش صحبت شده، اما ادامه دار این مبحث و قرار هست بیشتر بپردازیم به این موضوع و بحث‌های جذاب‌تری برای عزیزان در این قسمت از وحیانه مطرح خواهد شد. عزیزانی که شبهاتی شاید ذهنشون رو مشغول کرده، فکرشون رو مشغول کرده در خصوص فرزندآوری یا دوستان اشاره کردن قبل از اینکه ما برنامه رو شروع کنیم، جوانی جمعیت و با عناوین مختلف امروزه دارن این شبهه رو وارد میکنن به اذهان عمومی که فرزند باید چه تعداد باشه، آیا تک فرزندی خوبه، چند فرزندی خوبه، فرزند بی کیفیت کیه، فرزند با کیفیت چیه. سوالات مختلفی که در ذهنهای من و شما انداخته میشه ما باید در برابرشون پاسخ آماده داشته باشیم، پاسخی که بر اساس عقل و استدلال و وحی آماده شده باشه. خب در خدمت جناب استاد هستیم. جناب استاد، پیرامون آیه ششم سوره مبارکه تحریم تکمله بحث هفته گذشتمون، من خواهش میکنم که بفرمایید توضیحاتی که لازم هست، علاوه بر اینکه مقدماتی هم که اگر صلاح میدانید بفرمایید تا ان شاء الله استفاده کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس و الحجاره. عرض کردیم علی علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود علموا انفسکم و اهلیکم، علموا انفسکم و اهلیکم الخیر، ای که به خودتون به اهلتون خیر رو بیاموزید، نیکی ها رو بیاموزید. و بعد در ادامه داره و ادبوهم، حالا که به ایشون تعلیم دادید، آموزش دادید، خودتون آموختید، چه کار بکنید؟ و ادبوهم، بنابر این نیکی هایی که خودتون آموختید، به فرزندانتون آموختید، خودتون رو تربیت کنید، یعنی رشد بدید. جلسه گذشته یکی از اصول تربیتی که از این آیه استفاده می شد عرض کردم اصل تربیتی اولویت مداری. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، بفرماید اول خودتون حفظ کنید، اول خودتون تربیت بکنید. عرض کردیم اگر انسان می خواد در تربیت اهلش موفق باشه باید خودش اهل عمل باشه، باید اول خودش تربیت شده باشه که حرفش تأثیرگذار باشه، تأثیر عمیق بذاره. یکی دیگه از اصولی که از این آیه استفاده میشه اصل تربیتی آینده نگری است. این آیه به ما میآموزه که انسان باید دوراندیش باشه، انسان باید ژرف نگر باشه، نه ای که فقط خودش رو نجات بده، نه ای که فقط خودش رو تربیت کنه، بلکه باید به فکر اهلش باشه. حالا سوال اینه اهل انسان چه کسانی هستن؟ وقتی ما میگیم اهل یعنی اون کسی که تعلقی به انسان داره، اون کسی که با انسان انس پیدا کرده. در مرتبه اول خب همسر انسانه، فرزندان انسان. در مرتبه بعد پدر مادره و نوادگان و کسی که با انسان زندگی میکنه، ممکنه خادمی باشه، خدمتکاری باشه. میفرماید قو انفسکم و اهلیکم، آقا اهلتون رو تربیت بکنید. خب اهلتون رو تربیت کنه یعنی انسان باید دوراندیش باشه، انسان باید به فکر آینده باشه. ما زمانی که تو موانع تربیتی، موانع رو در روایات بررسی می کردم، نگاه کردم دیدم تو روایات داریم یکی از موانع تربیت لقمه حرام. امام صادق علیه السلام می فرماید کسب الحرام یبین و فزوریه، میگه انسانی که حرام رو کسب میکنه، یعنی از طریق نامشروع مالی رو کسب، این در نسلش اثر گذاره. الله اکبر. در نسلش اینه که ما آیات قرآن رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم در اوصاف عباد الرحمن، یکی از ویژگی های عباد الرحمن، یعنی بهترین بندگان خدا، یکی از ویژگی هاشون اینه دعا میکنن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریات. تعبیر در آیه تعبیر بسیار دقیقی است. فرمود خدایا به ما ببخش. چی رو ببخش؟ یه خدایا به ما ببخش چی رو؟ همسرانمون. بعد داره نمیگه و اولادنا، نمیگه فرزندانمون، میگه ذریاتنا، نسل ما رو. خدایا همسر ما رو، همسران ما رو، فرزندان ما رو نور چشم قرار بده. این هم اشاره به این داره که انسان باید آینده نگر باشه. یعنی کار تربیتی که انجام میده باید به فکر آینده باشه. اینه که عرض کردیم این آیه به ما میآموزه که انسان دوراندیش باشه، انسان به فکر آینده باشه. خب حالا انسانی که میخواد به فکر آینده باشه باید فرزندشو خوب تربیت کنه، باید توجه داشته باشه به موانع تربیت، به آسیبهای تربیت، به چالشهای تربیت. چرا؟ عرض کردیم یکی از موانع تربیت لقمه حرام. یعنی اگر درآمدش درآمد درستی نبود، این در نسلش تأثیر میذاره. در رابطه با ازدواج بارها عرض کردیم، تو همین برنامه یادمه توی یکی از برنامه ها اشاره کردیم، گفتیم ماها چی میگیم؟ میگیم انسانی که میخواد ازدواج بکنه میخواد پایه‌گذار یک نسل، بلکه چند تا نسل بشه. خب حالا سوال اینه، نساؤکم حرث لکم، چه کسی رو برای مادر فرزندش میخواد انتخاب کنه؟ ببینه چه نسلی رو میخواد پایه‌گذاری بکنه. اینه که در ابتدای آیه داره یا ایها الذین آمنو، آی کسایی که ایمان دارید حواستون جمع باشه، اول خودتون بعد اهلتون. من این نکته ای رو اینجا متذکر بشم. ببینید در رابطه با تربیت، خب پدر و مادر الگوی عملی فرزندان. بچه ها تا 7 سالگی اینا تقلید میکنن، یعنی هر کاری که پدر و مادر انجام بدن اینا نگاه میکنن یاد میگیرن. 7 سال دوم چه کار میکنن؟ 7 سال دوم بچه ها رو پدر مادر امر و نهی میکنن و اینا هم گوش میدن. غالبا اینطوره. حالا یه مقداری میگیم 7 سال دوم، ممکنه یه مقداری اومده باشه پایین تر تو 12-13 سالگی دیگه بچه ها اینجوری نیست ما امر کردیم بلافاصله اطاعت بکنه، نهی کردیم بلافاصله دوری بکنه. امر و نهی که میکنیم دلیل میخواد، یعنی وارد کودکی سوم که میشه این دیگه دنبال اینه، خب چرا، به چه دلیل من نماز بخونم چرا، روزه بگیرم چرا، حجاب داشته باشم چرا. نکته ای که من میخواستم عرض بکنم، پدر و مادر الگوی عملی فرزندان، علاوه بر پدر و مادر فرزندان هم، یعنی فرزند بزرگی برای فرزندهای دیگه میشه الگوی عملی. من بارها صحبت کردم کسایی که فرزندان زیادی داشتن، گفتم خب این فرزندان رو چطوری تربیت کردی؟ گفتم فرزند اولی. گفتن او اولی و دومی مقدار سخت بوده، اینا رو که تربیت کردیم اینا الگو شدن برای بقیه، اینا تربیت فرزندان دیگر رو بر عهده گرفتن. خب این رو بگم، وقتی ما میگیم انسان باید آینده نگر باشه، به فکر اهلش باشه، اهل اینجوری نیست که فقط بگیم پدر اهلش، همسرش، فرزندانش. از اون طرف مادر اهلش کیه؟ اهلش شوهرش و فرزندانش. باز در رابطه با فرزندان، خب فرزندان اهلشون چه کسانی هستن؟ پدر، مادر. یعنی حتی فرزندان نسبت به پدر مادر ممکنه پدری کاری انجام بده، حرکتی بزنه، مادر همینطور. خب فرزندان خیلی به صورت محترمانه لازمه تذکر بدن و نسبت به برادر و خواهر خودشون میتونن الگو باشن و مربی اونها باشن و اونها رو مورد تربیت قرار بدن.
بله خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. استفاده کردیم، خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودین، اینکه تربیت ابتدایی و تربیت اولین فرزند اینقدر مهمه و اینقدر میتونه تأثیر بگذاره در تربیت سایر فرزندان و حتی در نتیجه تربیت نسل ما، که به اهمیتش اشاره فرمودن جناب استاد. جناب استاد، یک شبهه‌ای هست که مدتی مطرح شده در فضای حقیقی و مجازی، اینکه یک فرزند با کیفیت، یک فرزندی که همه چی براش فراهم شده باشه، اصطلاحاً مرفه باشه، خیلی بهتر از یک فرزند بی کیفیته. لذا نتیجه گرفتن و از این طریق خواستن که به مخاطب بقبولونن که در واقع فرزند کمتری رو داشته باشن ولی با کیفیت باشه. ما میخواییم در سایه قرآن و دانش تربیت این مسئله رو بررسی بکنیم و به این شبهه برای همیشه پاسخ بدیم. در خدمتون هستیم.
بسیار عالی. بله همینطوره. میشه گفت دلیل عمده کسانی که تک فرزند هستن، دلیل عمدهشون همینه که آقا یه فرزند با کیفیت بهتر از چند فرزند بی کیفیتش.
بله.
ما میخواییم یه فرزند داشته باشیم، مرفه باشه، همه چی در اختیارش باشه و با کیفیت باشه. خب حالا سوال اینه، منظور از کیفیت چیه؟ ما باید به دانش تربیت مراجعه کنیم. ببینیم وقتی بیان میشه فرزند با کیفیت، کیفیت رو چی معنا میکنه؟ ما اگر خواسته باشیم کیفیت رو از منظر دانش تربیت سلیس و روان بیان بکنیم، منظور از کیفیت چیه؟ این مهارت هایی که انسان در رابطه با خودش، خانوادش و دیگران کسب میکنه، این مهارت ها رو بهش چی میگن؟ بهش میگن کیفیت. یعنی مهارت های به بیان دیگه، مهارت های فردی، خانوادگی و اجتماعی فرزند که اینا مهارت های او رو تأمین میکنه، این رو بهش در دانش تربیت بهش میگن کیفیت. پس هر انسانی ارتباط داره، ارتباط با خودش، ارتباط با خانوادش، ارتباط با دیگران. خب حالا این ارتباط هایی که داره یه سری مهارت ها باید یاد بگیره. این مهارت ها رو در دانش تربیت بهش میگن کیفیت. خب حالا ما باید بررسی بکنیم، ببینیم این مهارت ها آیا برای یک کسی که تک فرزنده، آیا این مهارت ها شکل میگیره؟ آیا کسی که تک فرزنده میتونه این مهارت ها رو کسب بکنه یا نه؟ باز در دانش تربیت مطرحه این که فرزند 20% الی 30% این مهارت ها، مهارت های فردی، خانوادگی و ایشون 20% الی 30% اینها رو در کنار کی یاد میگیره؟ در کنار خانواده. خب حالا سوال اینه بقیهش رو کجا یاد میگیره؟ این 70% 80% دیگهش رو کجا باید یاد بگیره؟ باز در دانش تربیت مطرحه، میگه با همسالان خودش. خب با همسالان خودش، اونی که همیشه میتونه در کنار فرزند ما باشه، خواهر و برادرش، نه پسر همسایه، نه قوم و خیش، چون اینا همیشه با فرزند ما نیستن. من دیروز با یه فردی که چند تا فرزند داره صحبت میکردم، چون گفت من خانمم کارمنده. گفتم خب در رابطه با این فرزندان چی کار میکنید؟ گفت فرزند بزرگی، چون درک و فهمش بهتره، رو اون کار میکنیم در رابطه با مباحث تربیتی. باز اون نسبت به کوچیکترها اون زحمت رو میکشه. من تعجب کردم، گفتم ماشاءالله. گفت حتی بعضی وقتا بچه ها میان هشدار میدن، میگم بابا، میگم چیه؟ میگه مامانمون کارمنده دیگه، از سر کار میاد خسته است، ای که هر چی میگه ما میگیم چشم، خاطر مامانمون اذیت نشه. ولی بابا بدون اونی که ما میخوایم انجام بدیم انجام بدیم. شون میخندید میگفت اینا میان هشدار میدن که ما میخوایم یک کاری بکنیم. نکته ای که ایشون بیان کرد و قابل توجهه، میگفت که چند تا فرزند رو که میبینید اینا خودکنترلی دارن. گفتم یعنی چی؟ مقدار تعبیر ایشون بود. گفتم این مقدار توضیح بده. گفت این بچه بزرگی، خب ما خانممون کارمند از سر کار میاد، خسته است، غذایی میخوره، بعد میخواد استراحت بکنه. بچه بزرگی رو بهش میگم خب ببین مامان خسته است، میخواد استراحت بکنه، شما باید مواظب بقیه باشی، باید بقیه رو کنترل بکنی. بگو بعضی وقتا بحثشون میشه، حرف میشه، چی؟ میگم ساکت باش مامان داره استراحت میکنه. میگفت این بچه بزرگی اونای دیگر رو کنترل میکنه. ببینید و ما اصلا خودمون مراجعه بکنیم. ما خودمون خوب معمولا از خانواده پر جمعیتی.
بله.
سوال اینه ما همیشه آیا بازی میکردیم یا بازی نمیکردیم؟ همیشه دنبال بازی بود. این خودش یه مهارت ای که انسان دنبال بازی گروهی باشه. خب این کجا اتفاق میفته؟ در خانواده پر جمعیت. آقا رقابت کردن یه مهارت، این کجا اتفاق میفته؟ در خانواده پر جمعیت. به خودمون مراجعه،
دفاع از حق خودمون.
احسن، به خودمون مراجعه کنیم. ببینید ما بعضی وقتا رقابت میکردیم، مثلا کی کجا بخوابه، کی چی بخوره، کی کدوم لباس رو بپوشه. چون تفاوت سنی کم بود این اتفاق می افتاد. کی چه میوهی رو بخوره، حالا موضوعش مهم نبود، این که ما در اون فضا رقابت کردن رو یاد می گرفتیم. این نکته ای که شما اشاره کردید، بعضی وقتا تنش به وجود می اومد. خب متوجه می شدیم که برخی جاها نباید کوتاه اومد. چرا؟ چون حق با ماست. خب این یه مهارت.
بله درسته.
برخی جاها کوتاه می اومدیم، پدر مادر مدیریت می کردن، برخی جاها کوتاه می اومدیم. چرا؟ متوجه می شدیم حق با ما نیست. خب این یه مهارت.
و حتی گذشت بازم یک مهارت دیگه.
احسن، این که انسان گذشت بکنه، این خودش یه مهارت.
جناب استاد، من توی چون فضای کاریمونم هست، توی فضای مدارس میبینیم فرزندانی که در واقع دانش آموزانی که تک فرزند هستن و وارد فضای مدرسه میشن، هاج و واجن، برای اولین بار دارن انگار با اجتماع روبرو میشن، انگار برای اولین بار میخوان توی مدرسه این مهارت ها رو یاد بگیرن. چون مثل قبلن و مثل قدیم ها هم نیست که روابط بین خانواده ها اینقدر زیاد باشه و صله رحم متاسفانه مثل گذشته ادامه دار نیست و اونقدر محکم نیست که بچه ها بتونن با سایر فرزندان سایر خانواده ها ارتباط برقرار بکنن و این مهارت ها رو یاد بگیرن و در منزل هم که خودش تنها بوده و این مهارت ها رو میبینیم که واقعا توی مدرسه تازه میخواد یاد بگیره. شاید توی اون سنین دیگه واقعا یکم دیر شده باشه برای این یادگیری.
بله همینطوره. میخواستم به این نکته برسیم که شما زودتر اشاره کردید، این نکته رو هم بهش میپردازیم. من یه اشاره دیگه بکنم در رابطه با مهارت ها. ببینید بعضی وقتا فرزندان چه کار میکردن؟ باعث میشد پدر مادر رو دور بزنن. حالا ای که دور زدن آیا کار درستی هست یا نیست، این یه مهارت. بارها برای من و شما این قضیه اتفاق افتاده. ولی سوال اینه ما چی رو یاد میگرفتیم؟ به خاطر این اونی که یاد میگرفتیم مشارکت بود و این که به اون هدف دست پیدا بکنیم. خب این یه مهارته. این کجا باید اتفاق بیفته؟ این تو خانواده پر جمعیت اتفاقه، یعنی مشارکت. ما دائم بازی میکردیم.
بله.
مشارکت در بازی کردن، در حینی که بازی میکردیم مهارت میاموختیم، تنش به وجود میامد. خب تنش که به وجود اومد باید انسان حلش بکن. سوال اینه انسان کجا حل مسئله رو فرا میگیره؟ تو این تنش هایی که به وجود میاد. نمیتونه انسان فرزندش رو بگه خب شما برو با پسر همسایه. الان دیگه چاره ای نیست. ما در رابطه با اینم سفارش میکنیم، میگیم اگر میخواید فرزند شما هم چون تنهاست که نباید این اتفاق بیفته. اگر خواستید براش همبازی، باید ببینید همبازی چه کسیه. سفارش میکنی به پدر مادر شما برید همبازی فرزندتون رو پیدا کنید، چون بچه در دوران بچگی باید بچگی، یعنی باید اون بازیشو انجام بده، اون بچگیشو بکنه. اگر نکنه تو بزرگی که وقتی بزرگ میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، مشکلاتی براش به وجود میاد. حالا نکته ای که قابل توجهه، میگیم آقا برید ببینید با چه کسی این فرزند شما میخواد بازی کنه، پدر مادرش کیه، آیا حواسشون هست به بازی بچه ها یا نه. موردی بود، بنده خدای دخترش میرفت خونه همسایه، دختر کوچیک 4-5 ساله، میرفت خونه همسایه با بچه این بازی کنه. اون پسر بود، اونم تقریبا سن سالش همین بود. یه روز مادر این پسر میاد به مادر این دختر میگه، میگه من حواسم هست، به همه چی حواسم هست، یه لحظه غافل نمیشم. میگه چطور؟ میگه پسرم به این دختر شما، خب اینا کوچیکن، چیزی رو متوجه نمیشن، یه چیزی فیلمی دیدن، کارتونی دیدن، نمیدونم جایی، میگه بازی که میگردن در حین بازی گفته بیا دکتر بازی کنی. خب این دختر اون پسره گفتن نه این بازی بازی خوبی نیست، یه بازیه دیگه. خب حالا اگر این مادر متوجه نمیبود چه اتفاقی میفتاد؟ و بعد این ادامه میداشت. اینی که انسان نمیتونه فرزندش رو بفرسته خونه دیگر،
در هر محیطی هم جایز نیست که این اتفاق بیفته.
محیط، حتی محیط اثر داره. تو محیطی که خب اونجا موسیقی پخش میشه، نمیدونم یه سری، برخی متاسفانه برخی از پدر مادرها برخی چیزها رو رعایت نمی کنه. خب انسان از یه فضا میره تو اون فضای دیگه قرار میگیره، اینی که تأثیرات مخرب داره. خب حالا من یه مورد دیگر رو هم بگم، واقعیت های از جامعه است. ببینید بنده خدا یه تک فرزند داره. شخصی که قضیه رو برای من بیان کرد گفت من با ایشون همراه شدم، یه مسیری رو میرفتیم، این بچه خواب بود، یه وقت از خواب بلند شد، گفت که یه سرپایینی و سربالایی بوده، اون رو رد نشدیم. یه پدر گفت نیم ساعت از اونجا گذشتیم، تو مسیر میگه داشتیم با ماشین میرفتیم. گفت نیم ساعت گذشتیم. گفت بله. گفت نه رد نشدیم. میگه پدر دور زد که بره این فرزند اونجا رو ببینه که رفتیم پایین و اومدیم بالا. گفت یه ساعت، گفت چیزی نبود ما به منزل برسیم، یه ساعت مسیر ما دورتر شد. بعد میگه من بهش گفتم چرا؟ فرزندمه. میگو فقط این مورد نبود، در تمام مورد، یعنی هر چی که او درخواست داشت پدر و مادر چشم بود.
عجب.
حالا چی اتفاق افتاده؟ به جایی رسیده که کارش به روان پزشک رسیده. میگن ایشون پرخاشگره. حالا دلیل پرخاشگریش چیه؟ خب هر چی میگفته، میگفتن چشم، برخی از موارد رو در، یعنی از عهده پدر و مادر الان بر نمیاد، نمیتونن انجام بدن. تا پدر مادر میگن نه، سر صدا میکنه، پرخاش میکنه. به جایی که این مشکل رو برطرف کنه، رفتن پیش روانپزشک. روانپزشک هم چیکار کرده؟ ببین قرص داده. این بچه الان داره قرص استفاده میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این از ابتدا تک بوده. هر چی گفتن اینا چشم گفتن. حالا این که فقط این نیست که پدر مادر تمام منابعش در اختیار او باشه. فرزندی که ایجوریه خود پدر مادرم در اختیارش. برخی وقتا تعجب میکنن، میگن آقا فلانی چند تا فرزند، فرزنداش سالم، ساله، درست تربیت شده. می چطوری یه همه کارا رو انجام میده؟ اینا خبر ندارن که فرزند اولی رو اگر خوب تربیت کردی، او تربیت بقیه رو بر عهده میگیرد و دیگه پدر مادر درگیر این قضایا نیستن. حالا سوال من با توجه به توضیحاتی که دادی، سوال من اینه، بینندگان و محترم خودشون مقایسه کنن بین تک فرزند و چند فرزند. سوال اینه، این مهارت هایی که گفتیم 70-80% چند تاشو نام بردیم، تو خانواده تک فرزند آیا این اتفاق میفته یا تو خانواده چند فرزند؟ مشارکت، تعامل به صورت گروهی به هدفی دست پیدا کنن، رقابت کردن، موردی رو شما بیان کردید گذشت کردن. سوال اینه اینا کجا اتفاق میفته؟ تک فرزند با کی میخواد مشارکت داشته باشه؟ با کی میخواد تعامل داشته باشه؟ تک فرزند با کی میخواد تنش داشته باشه که بعد حل مسئله یاد بگیر؟
بله.
تک فرزند با کی میخواد رقابت بکنه؟
یعنی این چند فرزندی یک بستری رو آماده میکنه تا این فرزندان بتواند مهارت‌های مختلفی رو از دل خانواده خودشون یاد بگیرن در معیت برادر و خواهرانی که دارن و بعد به جامعه منتقل بشن و قطعاً موفق‌تر خواهند بود. جناب استاد اگر اجازه بدیم بخشی رو ببینیم، برگردیم، مجدداً استفاده می‌کنم از محضرتون. ببینیم با هم بخشی رو، برگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
سلام و درود خدا بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و برنامه خودتون، برنامه وحیانه. مجددا خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه قرآنی وحیانه که تلاش میکنه به سوالات شما و شبهاتی که باهاش برخورد میکنین در زمینه آیات قرآن پاسخ بده. خب ما چند قسمتی است که پیرامون قرآن و علوم تربیتی داریم صحبت میکنیم، پرداختیم به مبحث تربیت خانواده و قرآن و در خصوص دانش تربیت خانواده صحبت‌های مختلفی رو جناب استاد حسینی نیشابوری عزیز ارائه می‌کنن. خب بحث ما همونطور که مستحضر هستید در این قسمت رسید به مقایسه خانواده‌ای که دارای یک فرزند هستند و خانواده‌ای که دارای چند فرزند هستند، و بهتر بگم مقایسه یک شخصی که تک فرزند بوده در خانواده با اشخاصی که در یک خانواده چند فرزندی رشد پیدا کرده. جناب استاد سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما، ممنون میشم. یک ضمن اینکه مقایسه میکنیم این خانواده تک فرزندی رو با خانواده چند فرزندی، به محاسن و معایب هر کدوم بپردازیم و بینندگان عزیزم توجه داشته باشن که زیر سایه معارف قرآن کریم و علوم تربیتی و دانش تربیت این مقایسه صورت میگیره. در خدمتتون هستم.
متوجه به توضیحاتی که دادیم، گفتیم یه سری مهارت هاست که انسان این مهارت ها رو باید بیاموزه، فرزند باید این مهارت ها رو بیاموزه. و این کی اتفاق میفته؟ زمانی که در کنار برادر و خواهرش باشه، با اینها تنش داشته باشه، با اینها رقابت داشته باشه، با اینها مشارکت داشته باشه. این مهارت ها رو ایشون فرزند در کنار برادر و خواهرش فرا میگیره. حالا اگر خواسته باشیم مقایسه بکنیم بین یک فرزند و چند فرزند، یک فرزند میتونه مرفه باشه اما نمیتونه با کیفیت باشه. چرا؟ چون مهارت ها رو فرا نگرفت. یک فرزند میتونه از رفاه بالایی برخوردار باشه اما از نظر IQ و EQ نمیتونه. یعنی از نظر ضریب هوشی ایشون نمیتونه در مرتبه بالایی قرار بگیره و از نظر ایکیو، از نظر هوش هیجانی، هوش عاطفی نمیتونه، چون کسی نبوده، خود ایشون بوده. خب ارتباطیم که با پدر مادر داره، معمولا ارتباطی که داره امر و نهی، مراقبت. یه فرزند خودمحوره، این خودمحوریش باعث میشه مشکلاتی براش به وجود بیاد، ولی چند فرزند این نیست، چون در کنار یکدیگه زندگی کردن، هر روز با این مهارت‌ها دست و پنجه نرم کردن، هر روز این موارد رو تمرین کردن. خب یه فرزندی که خودمحوره، این وارد جامعه هم بشه مشکلاتی براش به وجود میاد. ما داریم مواردی رو که مراجعه میکنن به کارشناس ها در مسائل مذهبی، به روانشناس ها، به کسانی که تخصص در مباحث تربیتی دارن مراجعه میکنن که ما مشکلاتی داریم. خانم مراجعه میکنه میگه دیگه من نمیتونم تو این زندگی صبر کنم. چرا؟ میگه آقا خودمحور. میگه هر چی من گفتم همون
حرف خودشه.
حتی موردی داشتیم طرف مراجعه کرده گفته زندگیمون واقعا سخت شده. چرا؟ چون آقامون از خودش هیچ استقلالی نداره. گفته یعنی چی؟ گفته یعنی ما حتی چیزی میخواییم بخوریم باید مادرش بگه که چی بخوری چی نخوری، چیزی میخواییم درست بکنیم مادرش باید بگه، در صورتی که این باید قبلا یاد میگرفت که باید مستقل باشه، باید تصمیم بگیره، نه ای که خودمحور باشه. ما حتی در روایاتمون داریم، یه روایتی دیدم توی این کتابهای روانشناسی اسلامی این روایت رو زیاد روش مانور دادن، روایت این، امام صادق میفرماید المؤمن یأکل بشهوت اهله. اینجا شهوت معنای خاص نیست، به معنای عام یعنی خواستن. میگه انسان مؤمن کیه؟ کسی که توجه میکنه به اهلش، به همسرش، به فرزندش، اینا چه خواسته ای دارن، نه ای که خود محور باشه. بعد در ادامه داره والمنافق یأکل شهوته به اهل. اما انسان منافق کیه؟ انسان منافق کسیه که اهلش رو مجبور میکنه طبق اونی که میخواد اونا عمل بکنن. اون چی که خودش دوست داره میگه شما هم باید دوست داشته باشید. این در دانش تربیت، حتی در دانش تربیت آماری که میدن میگن که کسانی که تک فرزند هستن اینا ازدواج که میکنن 19% ریسک طلاقشون نسبت به بقیه جامعه بیشتره.
آماری که به دست
اومده، آماری که میدن. این به چه خاطره؟ به خاطر که مهارت ها رو فرا نگرفت
و برای اولین بار میخواد تازه با یکی زندگی بکنه.
یعنی ما اومدیم در دانش تربیت این رو بررسی کردیم، میبینیم تک فرزند میتونه از رفاه برخوردار باشه ولی از خیلی از مسائل دیگه نمیتونه برخوردار باشه. نکته آخر، من آیات قرآن رو در رابطه با تعدد فرزندان مورد بحث قرار دادم. دیدم آیات قرآن قابل توجه. در قالب آیات قرآن فرزند به صورت جمع آمد.
احسنتون.
یه دسته از آیات قرآن تعبیر برده از فرزندان به عنوان مدد الهی. یعنی اگر خداوند خواسته باشه به کسی کمک بکنه چند تا فرزند بهش میده. و امددناکم به اموال و بنین. میگه ما شما رو کمک کردیم با چی؟ با اموال. دیگه با چی؟ با فرزندان.
با بنین.
بنین جمع آورد. حالا امددنا یمددکم، این واژه ها رو که مراجعه کنن ببینن، یه دسته اینه تعبیر میبره از فرزندان به عنوان مدد الهی. یه دسته از آیات قرآن نهی میکنه از کسانی که به خاطر تهیدستی، به خاطر فقر فرزندانشون رو میکشتن. یکی از اون آیات اینه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. می‌فرماید نحن نرزقهم، ما اونا رو چیکار می‌کنیم؟ رزق و روزی میدیم.
و ایاکم
و ایاکم، شماها رو ما میدیم. فکر کردید که بله من چیزی میفهمم، چیزی عالی میشه، خودم ذهنم فکرم، نه، میگه خود شما رو ما داریم میدیم.
روزی دهنده خود تو هم منم، خداوند با این لحظه.
سوال اینه اگر انسان فرزندش رو نکشه، خب اینا تعدادش زیاد میشه. الان مسئله سخت جنین که این خودش یه بحث جداگانه میخواد، چون بحثش مفصله. خب اگر این سخت جنین صورت نگیره چی اتفاق میفته؟ تعداد فرزندان زیاد میشه.
احسن.
من روایات رو نگاه کردم، پیغمبر، این قابل توجه، پیغمبر افتخار میکنه به تعداد فرزندان امتش، افتخار میکنه حتی به اونایی که از دنیا رفتن، پیغمبر افتخار میکنه. باز در روایات داریم میگه میخواید ازدواج بکنید، با کی ازدواج بکنید؟ تعبیر ولود داره، با زنی ازدواج بکنید، ولود صیغه مبالغه است.
بله.
با کسی ازدواج بکنید، صیغه مبالغه است، یعنی چی؟ کسی که خیلی فرزند میاره. یا یه روایت دیگه دیدم میگه در خانه ای که کودکی در اون خانه نیست، برکت وجود نداره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ببینید این جمله جمله درستی نیست، این گزاره گزاره درستی نیست که یه فرزند با کیفیت بهتر از چند فرزند بی کیفیت. ما میخوایم این رو بگیم، باید کیفیت مورد توجه قرار بگیره، علاوه بر کیفیت کمیت هم مورد توجه قرار بگیره، یعنی هم تعدده باشه و هم اون کیفیت مورد توجه قرار بگیره.
احسنت، یعنی تقابلی با هم دیگه ندارن. میشود در این تعدد کیفیت رو هم ارتقا داد و کمک کرد به این قضیه؟
اصلا ما میخوایم این رو بگیم، تعدد، اگر تعدد باشد در رابطه با فرزندان،
کیفیت
اونجا کیفیت اتفاق میفته. اگر اون تعدد نباشه این کیفیت اتفاق نمیفته. ای که ما اشاره کردیم به آیکیو، به ایکیو، به ضریب هوشی، به هوش هیجانی، اینا خب تو مسائل تربیتی، تو دانش تربیت مطرح. اینا کی اتفاق میفته؟ زمانی که تعدد باشه، زمانی که چند تا باشه.
بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. از اونجایی که وقتمون محدوده، من خواهش میکنم پیرامون ساحت‌های تربیتی مختلف خانواده هم یک جنبندی داشته باشیم، که حالا اگر ادامه مبحث هم برای قسمت بعدمون مشکلی نداره.
بسیار عالی. ببینید یکی از مؤلفه‌های نظام تعلیم و تربیت که در دانش تربیت مطرحه، یکی از مؤلفه‌ها ساحت هاست. وقتی میگیم ساحت ها، به تعبیر دیگه قلم رو، به تعبیر دیگه ابعاد، یعنی ما یک کسی رو که میخوایم تربیت کنیم، این ابعاد مختلف برای تربیت داره.
بله.
خداوند در این آیه میفرماید قو انفسکم و اهلیکم، یعنی شما که میخواید کار تربیتی انجام بدید، اهلتون رو از ضرر حفظ بکنید، اهلتون رو از ضرر حفظ بکنید، یعنی تربیتش بکنید. خب حالا سوال اینه، ما میخوایم تربیت بکنیم، آیا منظور تربیت جسمی است؟ آیا منظور تربیت عاطفی است؟ آیا منظور تربیت اخلاقی است؟ آیا منظور تربیت اعتقادی است؟ آیا منظور تربیت اقتصادی است؟ آیه مطلقه، قید نزده شما چه تربیت انجام بدید. اینه که لازمه به تمام این ابعاد تربیت مربی توجه داشته باشه. حالا مربی پدر، مادر، خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر، اون کسی که کار تربیتی انجام میده لازمه به تمام این ساحت‌ها توجه داشته باشه. ساحت جسمی، خب ما مواردی رو داریم، مدیر آموزشگاه میگه من نمیدونم به این پدر مادرها چی بگم.
بله.
فرزند اومده مدرسه، میگه دانش آموز آمده، میبینم با خود صبحانه نیاورد، یا دیگری آمده برای این صبحانه سالم نذاشته، کیکی تهیه کرده تو کیفش گذاشته. خب بعد فردا چی انتظاری داریم از این دانش آموز؟ بخواد درس خوب متوجه بشه، درس رو بفهمه، آینده خوبی داشته باشه. از لحاظ جسمی در مباحث قرآنی و مباحث روایی، یه انسانی که مسلمان مؤمنه، این انسان مسلمان باید جسم قوی داشته باشه.
احسنتم.
خب این اشاره در رابطه با جسم. از لحاظ عاطفی خب لازمه از لحاظ عاطفی هم ما فرزندمون رو تربیت کنیم. ای که ما فرزندمون رو در بغلمون بگیریم، فرزندمون رو ببوسیم، به فرزندمون بگیم دوست داریم. نه موارد زیاده، بحث جداگانه میخواد. من فقط در حدی که اشاره کردم. ببینید من یه روز فرزندم چه کار کرد؟ فرزند کوچیکم اون زمان تقریبا 6-7 سالش بود، برادر خواهر مادرش همه رو شروع کرد، دیدم سرسه همه بلند شد، بعد اومد اتاق من. منم داشتم روش های تربیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کار میکردم که کتابش چاپ شده، داشتم اینا رو کار میکردم. همین که فرزند رو در بغل بگیری ببوسی، اومد که منم عذیت بکنه. تو اومد من بغلم گرفتم و بلافاصله سر صورتش رو بوسیدم، دوست دارم، بهش محبت کردم. اسلام گلم چی شده؟ اونجا چی اتفاق افتاده؟ یه چند دقیقه تو بغلم گرفتم، بلند شدم راه بردم. روز بعد عکس العملش رو ببینید، رو به خانومم میکنه، میگه من پشتم میخوره برم پیش بابا. خانم میگه من متوجه شدم که این میخواد بیاد که شما این رو در آغوش بگیرید. در رابطه با فرزند ما یکی از آسیب‌هایی که تو جامعه داریم در رابطه با فرزندان این تربیت عاطفی است. در رابطه با همسر انسان هم این تربیت عاطفی است. اگر این تربیت عاطفی درست محقق بشه، آسیب‌هایی که دامنگیر خانواده‌ها شده، این دیگه این آسیب‌ها رو نداریم. در رابطه با تربیت اعتقادی، تربیت اخلاقی، تربیت اقتصادی و ساحت‌های دیگه، میخوام اینو بگم، انسانی که همسرش رو داره تربیت میکنه، داره فرزندش رو تربیت میکنه، باید توجه به تمام این ساحت‌های تربیتی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم جناب. خدا من به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه. ممنون از لطفتون. بنده با حضرت عالی خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از توضیحات مفیدتون و ممنون متشکرم از شما عزیزان که کماکان چشم دوختید این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میفرمایید. بخشی رو ببینیم، به اتفاق هم برگردیم. حسن ختام برنامه تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید هست که در خدمتتون خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را متحمل نمی شود. یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام می گوید به آن حضرت عرض کردم روایتی از امام صادق شنیدم که ایشان می فرماید گناه بعضی از پدران به پای فرزندانشان نوشته می شود. نظرتان در مورد این روایت چیست؟ حضرت فرمود حدیث صحیح است. عرض کردم فرمایش خدای متعال چه می شود که می فرماید هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشند. امام رضا در پاسخ فرمود خداوند راست می فرماید، ولی این فرزندان از کار زشت پدرانشان راضی و خوشنود هستند و به آن افتخار می کنند که فرزند چنین کسانی هست. اگر کسی راضی به عمل و کار شخص دیگری باشد، مانند آن است که خود او آن کار را انجام داده، حتی اگر کسی در مشرق زمین مرتکب قتلی شود و شخص دیگری در مغرب زمین راضی به آن قتل باشد، در پیشگاه خداوند شریک قاتل محسوب می شود. اگرچه امروزه و در قوانین مدنی حاکم بر جوامع رضایت به اعمال مجرمانه دیگران جرم محسوب نمی شود، ولی از دیدگاه تعلیمات اسلامی و در آیات متعددی از قرآن این رضایت به گناه دیگران جرم انگاری شده و راضی به جرم را شریک جرم قلمداد می کند. به عنوان مثال در داستان مربوط به ناقه حضرت صالح، قرآن کریم قاتل ناقه مزبور را همه ی قوم ثمود معرفی می کند، در حالی که طبق فرمایش امیرالمؤمنین شتر صالح را یک نفر کشت، ولی عذاب همه ی قوم ثمود را در بر گرفت، چون تمام ایشان به گناه آن یک نفر راضی بودند. دلیل این تعمیم جرم به همه رضایت دهندگان را شاید بتوان این گونه گفت. اولاً کسی که به اعمال خلاف دیگران راضی می شود، هرگز به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل نخواهد کرد، زیرا آن عمل را دوست دارد و به گناهکاران به سبب این گناه تمایل دارد. ثانیاً، هنگامی که رضایت به کارهای خلاف دیگران در قلب انسان جایگزین شد، تدریجاً در گفتار و اعمال او خود را نشان می دهد، زیرا نمی شود انسان به چیزی محبت داشته داشته باشد و در افعال و اقوالش ظاهر نگردد. علاوه بر این، رضایت به گناه دیگران باعث می شود که انجام اعمال مجرمانه به مرور در نظر انسان عادی جلوه کند و همین باعث می گردد تا اگر زمینه گناه مشابهی برای فرد پیش آمد، بدون اکراه و عذاب وجدان مرتکب آن شود.
خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه وحیانه که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون رو، برنامه وحیانه رو، از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف مشاهده و تماشا می‌فرمایید. این رو بدونید که از هر جای جهان و از هر طریقی و به هر نحوی که بیننده برنامه خودتون هستید، باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه انشالله. انشالله که همیشه حالا احوال دلتون خوب باشه. انشالله که همیشه بتونیم از این دریای بیکران معارف قرآن کریم و معارف اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین استفاده بکنیم و راهکارهایی که گفته میشه توسط اساتید عزیزمون در شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله فرجه و شریف رو در زندگی خودمون به کار بگیریم. من بارها و بارها عرض کردم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که مطالبی که فرموده میشه توسط کارشناسان محترم برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف، از جمله وحیانه، حاصل سالها تحقیق و تألیف و مطالعه و پژوهش بوده. لذا خواهشمندم زمانی که می نشینید پای گیرنده های خودتون تا برنامه های مختلفی که مد نظرتون هست و علاقمند هستید بهش رو از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف ببینید، حتما قلم و کاغذ در اختیار داشته باشین و نکات رو یادداشت بفرمایید. مطمئن باشید که همکاران بنده در پشت صحنه برنامه‌های مختلف و در واحد تهیه و تولید و طرح و برنامه شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف برنامه ریزی میکنن به نحوی که برنامه‌هایی تولید بشود که به درد دنیا و آخرت شما اصطلاحاً بخوره و بتوانید استفاده بکنید. باعث افتخارید. ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. دقایق انتهایی رو مثل همیشه اختصاص میدیم به تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم که قرائت میکنم و میشنویم و شما رو به صاحب این آیات میسپارم تا قسمتی دیگر از وحیانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب لا
من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا بسم الله الرحمن الرحيم شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.